ملی سودان تعهدات دولت مردان با وجود اینکه به افزایش ناامنی ها در شمال کشور منجر شده است، روی فعالیت رسانه‌ای نیز در این حوزه تاثیرات منفی بر جا گذاشته است. اعضای این دفتر میگویند که بیشتر خشونت های صورت گرفته علیه خبرنگاران از اثر ناامنی در شمال کشور مربوط به ولایت کندوز، بغلان، فاریاب و بدخشان بوده است. نور آقا شریفی نماینده دفتر نی در بلخ به این نظر است.
در مناطقی که ناامنی است، در مناطقی که همه ای برنامه ها بر محور قانون نمیچرخد، اونجا قتلگاه خبرنگار است. متاسفانه افغانستان در این سالیان اخیر دستخوش بحران های بزرگ امنیتی شده.
از سوی هم خبرنگاران افغان در شمال کشور به این باورند که اکثرا عملکرد نهادهای مدافع از رسانه ها در قسمت دادخواهی از حقوق خبرنگاران نادرست بوده و آنان پروژه ای عمل می کنند. این ژورنالیستان میگویند که در اثر عدم توجه نهادهای مدافع و ایجاد بحران مالی در رسانه ها صدها خبرنگار بیکار شدند و در حالت بد زندگی به سر میبرند.
بسیار از خبرنگاران، بسیار از دستاندرکاران رسانه ای اخذن از یک دو سال به این طرف نگران از دست دادن شغلشان هستند و رسانه ها نگران بسته شدن دروازه هایشان و فعالیت هایشان هستند.
یک عامل همین بحران اقتصادی است و عامل دیگه نبود امنیت یا چالش های امنیتی هست. و در کنار از این برخی ها نسبت به فعالیت زنها در رسانه ها قضاوت بسیار منفی میکنن و این هم سبب میشه که واقعا کسایی که حتی در رسانه ها کار میکردن از طبقه اوناست اینا کار خود ترک بگوید.
نه یا نهاد مدافع از رسانه های آزاد میگوید بیشترین خشونت های صورت گرفته در برابر ژورنالیستان نسوی طالبان بوده است و دولت در دو این مرحله انجام این خشونت ها قرار دارد.
از مشکلات خبرنگارا در ولایات شمال کشور شنیدین. این نگرانی ها در حال ابراز شده که دیروز 3 می برابر بود با روز جهانی مطبوعات. افغانستان از کشورهای خوانده شده که هنوز هم موانع و مشکلات زیاد فرارای کار رسانه ها در این کشور موجود هستند. روز جهانی مطبوعات در افغانستان ای که در چی حالت تجلیل میشه، وضعیت رسانه ها در چی حالت قرار داره، عوامل و راه و چاریش چیست، گزارش هایی متعدد در این مورد داشتیم. گفته شده که ناامنی، وضعیت نامساعد اقتصادی و عدم شریک ساختن اطلاعات به موقع با رسانه ها از سوی حکومت از مشکلات خوانده شدند که نهادهای حمایت از خبرنگارا و رسانه ها اونا را موانع در برابر کار رسانه‌ای در افغانستان عنوان می کنن. از آزادی مطبوعات میریم به آزادی مذهب. کمیسیون آزادی های مذهبی در جهان، البته این کمیسیون در امریکاست، گفته که افزایش فعالیت گروه های افراطی در افغانستان آزادی های مذهبی را در این کشور محدود ساخته. در گزارش سالانه این کمیسیون که در ماه جاری نشر شد گفته شده که حکومت افغانستان با وصف کمک جامعه بین المللی نمیتونه امنیت مردم این کشور را تامین کنه. نکات عمده گزارش این کمیسیون از همکارم آرش همایون مشنوین.
کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه‌اش که در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان در ماه جاری نشر شد می‌نویسد: حکومت افغانستان در موجودیت قانون اساسی این کشور و قوانین بین‌المللی معیارهای جهانی حراست از آزادی‌های مذهبی را زیر پا کرده است. معقیده این کمیسیون در جریان 10 سال اخیر در زمینه آزادی های مذهبی در زندگی مردم افغانستان کدام تغییر بزرگ به میان نیامده است. در گزارش این کمیسیون گفته می شود که حداقل 84% نفوس افغانستان سنی، 10 تا 15% آن شیعان. در افغانستان جامعه کوچک هندو، سک و مسیحیان هم زندگی می کنند که تعداد آنها از 1% بیشتر نیست. گزارش می افزاید قانون اساسی افغانستان در حراست از آزادی های مذهبی ناکام شده است. در گزارش به این بخش قانون که افغانان غیر مسلمان در چوکات قانون می توانند مراسم مذهبیشان را اجرا کنند و این بند قانون که اسلام دین رسمی این کشور است هم اشاره شده که برخی علاقات آن را طور تعبیر کردند که آزادی های مذهبی افراد محدود شود. کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان ایالات متحده آمریکا می‌گوید قوانین اساسی و جزای افغانستان در برخی موارد مانند تغییر مذهب و یا از اسلام خارج شدن صراحت ندارد و این گونه موارد مبهم در قوانین افغانستان با محاکم این کشور اجازه می‌دهد که در برخی موارد بالای شریعت اتکا کنند، متهمان را به مرگ محکوم کرده و به تعبیر خود احکام شرعی را بالای مردم تطبیق کنند. بر اساس گزارش این کمیسیون در افغانستان هندوها و سکها آزار و اذیت شده در بسیاری موارد با تبعیض روبرو می شوند. یک نهاد غیر دولتی هندوها و سکها به کمیسیون آزادی های مذهبی امریکا گفته است که همه هندوها از افغانستان خارج شدند و تعداد سکه هایی که در این کشور باقی مانده اند به کمتر از 1000 خانواده می رسد. در حالی که 40 سال قبل تعداد سکها و هندوها در افغانستان به بیش از 50,000 خانواده می رسید. اما اینک صرف یک گردواره در افغانستان فعال است. منوشته این کمیسیون تعداد قلیل مسیحیان موجود در افغانستان از ترس طالبان در خفا زندگی کرده مراسم مذهبیشان را اجرا نمی توانند. گرچه در سال گذشته از دستگیری هیچ مسیحی در افغانستان گزارش داده نشده است، اما تصور می شود که تعداد زیاد مسیحیان افغان به هند فرار کردند. کمیسیون آزادی های مذهبی در جهان ایالات متحده می گوید امریکا به خاطر تأمین ثبات در افغانستان کمک کرده است و الا اخیر سال 2016 میلادی حدود 10,000 عسکر امریکایی در افغانستان باقی می مانند. این کمیسیون به حکومت امریکا پیشنهاد کرده است تا اهمیت آزادی های مذهبی را برای رئیس جمهور اشرف غنی یادآوری کند و حکومت افغانستان را مجبور سازد تا حقوق مدنی افغان ها را مراعات کرده برای پیروان همه مذاهب امکانات زندگی آزاد را میسر سازد. این کمیسیون همچنان پیشنهاد کرده است تا امریکا بالای حکومت افغانستان فشار بیاورد تا در قانون اساسی این کشور تغییر به میان آورد تا با اصول بین المللی مطابقت پیدا کند. بر اساس گزارش این کمیسیون امریکا باید اطمینان حاصل کند که در پروسه صلح افغانستان با طالبان به حقوق بشر احترام می شود و هر دو جانب باید اطمینان بدهند که در این زمینه صرف بالای قانون اساسی افغانستان اتکا نمی شود بلکه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مراعات خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه آمریکا جان کری گفته انتقال سیاسی در سوریه باید در اول ماه آگوست آغاز شود. آقای کری که در واشنگتن با خبرنگارا صحبت میکرد همچنان حمله اخیر بالای ساختمان شفاخانه دکترای بدون سرحد در شهر حلب سوریه را محکوم کرد. آمریکا و روسیه در حال حاضر روی جزئیات یک آتش بس دوامدار که شامل شهر حلب هم باشه بحث میکنند. فرشته نگاه و جزئیات موضوع.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ماه آگوست سال جاری را برای انتقال سیاسی در سوریه ضرب الاجل تعیین کرد. جان کری همچنان به بشار اسد رئیس جمهور فعلی سوریه و عامیان آن در تهران و مسکو هشدار داده گفت اگر انتقال سیاسی در سوریه در ماه آگوست آغاز نشود آنها با اقدامات جدید آمریکا برای پایان دادن به جنگ 5 ساله سوریه روبرو خواهند شد. آقای کری در صحبت با خبرنگاران گفت تاریخ برای آغاز انتقال سیاسی در سوریه اول ماه آگوست است، یعنی تا چند ماه دیگر، یا اینکه این انتقال سیاسی انجام می شود یا که آنها خواهان یک مسیر بسیار متفاوت خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا این را پس از ملاقاتی که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه با وزیر خارجه روسیه در مسکو داشت گفت. جان کری همچنان عمله بالای ساختمان یک شفاخانه دکتران بدون سرحد را در سوریه محکوم کرده گفت به نظر می رسد که این راکت از قلمرو تحت کنترل شورشیان پرتاب شده است. و همچنان افزود امریکا خشونت را که از سوی رژیم بشار اسد و یا هم گروه های مخالف تحت حمایت غرب علیه غیر نظامیان صورت گیرد تقبیه می کند. جان کری به بشار اسد در مورد پیام های رهایت نکردن آتش بس هشدار داده گفت اگر اسد پابند توافقنامه آتش بس نباشد، عواقب را در پی خواهد داشت که یکیان فروپاشی کامل آتش بس و بازگشت به جنگ خواهد بود. وی در ادامه گفت، فکر نکنم این را روسیه بخواهد و یا هم به نفع بشار اسد باشد. ایالات متحده آمریکا و روسیه در حال حاضر روی جزئیات یک آتش بس دوامدار که شامل شهر حلب سوریه باشد بحث می‌کنند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه تا 10 روز گذشته 279 تن در شهر حلب کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت اگر استراتژی اسد این است که شهر حلب را تقسیم و یا هم بخش از سوریه را تقسیم کند من برایش خبر می دهم که این جنگ این گونه تمام نمی شود. جان کری گفت تا زمانی که بشار اسد در قدرت است مخالفین دست از جنگ نخواهند کشید. به گفته وی بشار اسد تا توانایی متحد کردن کشورش را ندارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r شنونده عزیز، ما و شما افغان ها یک متل داریم که میگیم در زندگی نکنمت یاد، بعد از مرگت کنم ناله و فریاد. برای شما از کسی میگم که در زندگیش شاید شما را زیاد افغان ها اصلا او را نمشناختن، ولی حاله بعد از مرگش معلوم شده که یک انسان، این انسان کمک های زیاد به اطفال یتیم در افغانستان کرده بود. هنرمند امریکایی به نام پرنس که دو هفته پیش درگذشت، حاله از حساب های بانکیش معلوم شده که سالانه 1000 دلار به اطفال یتیم در افغانستان روان میکرد و خواهش هم کرده بود که از خیراتش اصلا کسی خبر نشه. حال بعد از درگذشت پرنس، یکی از مؤسسه های خیریه که در افغانستان فعالیت داره گفته که پرنس سالانه بیش از 10,000 دلار به این مؤسسه میفرستاد تا بالای اطفال یتیم در کشور به مصرف برسه. همکارم فرشته نگاه با مدیر اجرایی این مؤسسه صحبت کرده و گزارش را در این مورد تهیه کرده، با هم مشنویم.
پرنس، آوازخوان پاپ امریکایی، به طور پنهانی با اطفال یتیم در افغانستان کمک میکرد. از این راز پس از مرگ پرنس که در 21 اپریل درگذشت، پرده برداشته میشود. مارنی گستافسن، مدیر اجرایی یکی از سازمانهای خیریه که در افغانستان فعالیت میکند، در صحبت بر رادیو آزادی گفت پرنس سالانه 15,000 دلار به مؤسسه خیریه پارسا میفرستاد که 6,000 دلار آن به اطفال یتیم افغان مختص شده بود. به گفته خانم مارنی، پرنس که یک آوازخوان خیلی مشهور نه تنها در امریکا بلکه در سراسر جهان بود، از این مؤسسه خیریه تقاضا کرده بود تا نام از وی برده نشود و این کمک به صورت پنهان اجرا گردد. او میگوید پرنس این کمک مالی را 6 سال پیش آغاز کرد. در آن زمان بیتی تتستل که خودش مؤسسه خیریه دارد به افغانستان آمده بود و از فعالیت های پارسا دیدن کرد و در آخر روز گفت آیا پروژه است که رویان کار شود و برایش به پول نیاز داشته باشی؟ و من گفتم بله، برای اطفال یتیم در افغانستان که آنها در سراسر این کشور بهره‌مند شوند. او گفت بالایش فکر میکنم و دو هفته بعد با من تماس گرفته گفت برایت چک 15,000 دلاری دارم، این که از طرف کی باید برای کسی نگویی، اما این از طرف پرنس برای اطفال افغانستان است. جسد بیجان پرنس دو هفته پیش در منزلش در ایالت مینیاپولیس امریکا دریافت شد و در عمر 57 سالگی درگذشت. I wanna one time see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah. In the purple rain, purple rain. مدیر اجرایی مؤسسه خیریه پارسا میگوید علاقه پرنس برای کمک با اطفال یتیم او را متوجه اطفال افغان کرد که بدون داشتن پدر و مادر در یک کشور جنگ زده زندگی میکنند. به گفته خانم مارنی گستافسن، از پولی که پرنس از مدت 6 سال به این سو برای اطفال یتیم افغانستان کمک کرده است، تا کنون 2000 یتیم در سراسر این کشور بهره مند شدند.
پرنس was interested in orphans, children without parents.
او میگوید پرنس با اطفال یتیم که در سراسر جهان بدون پدر و مادرند علاقمند بود. او سالانه 15,000 دلار برای مؤسسه ما کمک میکرد که 6,000 آن به اطفال یتیم افغان مختص شده بود که باید مستقیم بالای اطفال مصرف میشد. خانم مارنی میگوید پروژه کمک برای یتیمان افغانستان از سوی مؤسسه پارسا روی کمک مالی پرنس استوار بود و اکنون پس از مرگ پرنس روشن نیست که این پروژه با چی سرنوشت روبرو خواهد شد. مرگ نابهنگام پرنس نه تنها علاقمندان او در کشورش را بلکه در سراسر جهان متاثر ساخت. پرنس روی ژانرهای مختلف موسیقی مانند پاپ، فانک، R&B و راک کار کرده است و 7 بار برنده جایزه معتبر گرمی شده است. خانم مارنی میگوید دلیل این را که چرا اکنون کمک مالی پرنس برای اطفال یتیم در افغانستان را افشا میکند این است که پس از درگذشت پرنس از خدمتی که برای یتیمان در افغانستان کرده قدردانی کند.
شنیدین که پرنس هنرمند امریکایی کمک های زیاد برای اطفال یتیم در افغانستان می کرد و خواسته بود که از کمک هایش باید کسی خبر نشه که کارش نماینگر عدم موجودیت اس خودخواهی و اوج بشر دوستی دری هنرمند امریکایی بود. در مورد هنرمند امریکایی پرنس باید گفت که یکی از بهترین هنرمندای عصر بود. یکی از آهنگهایش که به سطح جهانی از شهرت زیاد برخوردار شده بود، آهنگ کدیوبی یا ممکن است تو زیباترین دختر جهان باشی بود. پرنس در آهنگش میگه هنگامی که روز آخرین روز زمان باشه، امیدوار هستم تو در آغوشم باشی و قبل از اینکه در همون روز شب شوه، گریه خود کردم، اشکهای خوشی خود ریختاندم، زیرا بعد از تو یگانه کاری که انسان کرده میتونه مردن است. ممکن است تو زیباترین دختر جهان باشی. ساده میتوان گفت که تو دلیل خداوند برای خلق کردن یک دختر هستی. پرنس که نام مکملش پرنس راجرز نلسون است، در زندگی هنریش برنده 7 جایزه گرمی، 1 جایزه گولدن گلوب و 1 اسکار به پاس نقشش در فیلم باران یاسمنی شده بود.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بیسیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
شنونده عزیز، یک موضوع مهم خبری بین المللی ای است که شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد سوریه بحث می کنه. هدف اصلی بحث روی موضوع سوریه مسئله از همپاشی توافق آتش بس در شهر حلب در شمال سوریه است. فرانسه و برتانیا خواهان برگزاری این نشست شدن و روسیه گفت که برقراری مجدد آتش بس در اطراف حلب برش تلاش میکنه. در هفته های گذشته حلب به میدان بزرگ نبرد بین نیروهای حکومت سوریه و جنگجویای مخالفش مبدل شده بود. ماتیو بیکرافت سفیر برتانیا گفته که حلب میسوزه و مهم است تا بر اولویت البته بر روی مسئله سوریه یا خود مسئله سوریه اولویت بیافه و رویش تمرکز بی حد زیاد شوه. آنچی در جریان این ساعت خبری شنیدید، وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات های شب هنگام نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته مؤثر بودند و رئیس جمهور افغانستان میگوید مسئولیت اعتیاد معتادین به مواد مخدر به دوش تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر است و باید از آن جلوگیری شود.